استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در علمای دینی ولایت کندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلام کرد. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیک بیدل عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص داده و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. همکارم زرغون منگل در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخطه خبرها. ملل متحد از برخورد نامناسب و شکنجه توقیف شدگان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه از طبیعی کشورش را کرد و اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد کوریای شمالی. تفصیل خبرها. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی شدید کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد امروز در یک گزارش گفت معلومات آنها نشان می دهد که طالبان توقیف شده ها را در شرایط بد نگهداری می کنند و بالای آنها کار اجباری نیز انجام می دهند. به گفته یوناما، معلومات ابتدایی را از نزد 13 تن که در ولایت اوروزگان از بند طالبان رها شدند به دست آورده است. این افراد در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان از بند آزاد شدند. به گفته یک کسانی که در توقیف طالبان بودند، افراد این گروه با نظامیان و ملکی ها که در بند آنها قرار دارند برخورد خیلی نادرست می کنند. آنها را مورد لت و کوب قرار می دهند و حتی آنها را می کشند. بر اساس تازه ترین خبر، طالبان مسلح ادعای اعمال شکنجه توقیف شدگان را رد نموده و آن را بی اساس خواندند. مقامات ولایت پکتیکا از کشته شدن 26 تن از شورشیان طالبان در نتیجه عملیات در ولسوالی های برمل و گیان خبر می دهند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، امروز پنجم جوزا به رادیو آزادی گفت در عملیات دیشب نیروهای خاص در قریه علی مست ولسوالی برمل 10 تن از طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان جراحت برداشتند. به گفته وی 16 تن از شورشیان طالبان در حملات هوایی در 3 قریه ولسوالی گیان کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما در یک خبرنامه گفتند که نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در منطقه پیرکوت ولسوالی ارگون پکتیکا با غیر نظامیان تلفات وارد کردند. حال همچنین خبری از جهان، وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک رای حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. محمد الحکیم، وزیر خارجه عراق، این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در حضور جواد ظریف همتای ایرانیش ابراز داشت که مشغول دیدار از بغداد است. آقای ظریف که دیروز وارد بغداد شد، در جریان دیدار دو روزه‌اش با برهم سالی رئیس جمهور و محمد الحلبوسی صدر اعظم عراق نیز دیدار می کند. یک سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته که آقای ظریف در مورد مسائل منطقوی و هم دریافت دیدگاه مشترک درباره حل مشکلات منطقه بحث خواهد کرد. این مسافرت در حال است که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگر بالا گرفته است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که به شرق میانه 1500 سرباز اضافی می‌فرستد. بعدن مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا گفت که اداره ترامپ در نظر دارد تا به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار اسلحه به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن بفرستد. آقای پومپیو افزود که این اقدام به هدف دفع تهاجم ایران انجام می شود. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه هسته‌ای کشورش را رد کرده است. این پیشنهاد حسن روحانی در حال صورت گرفته که توافقنامه هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان با مشکلات مواجه است و تنش‌ها با آمریکا اوج گرفتند. آژانس خبری رسمی ایران گزارش داده که آقای روحانی این پیشنهاد را به روز سه‌شنبه در دیدار با شماره از شخصیت‌های رسانه‌ای ایران ابراز داشت. و خبر آخر که از 10 میلیون تبعی اروپایی که واجد رای‌دهی خواسته شده است در آخرین روز انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان آینده اتحادیه اروپا رای دهند. جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بلغاریا، رومانیا، کرواسیا و هنگری از جمله کشورهایی هستند که امروز نیز در آن رای دهی برای انتخابات پارلمانی اروپا صورت می گیرد و نمایندگانشان را برای پارلمان حدود 750 عضوی پارلمان اروپا در استراسبورگ برمی گزینند. پایان اخبار.
بار دیگه عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه، جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم است.
در همین مورد همچنان سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های افغانستان را نیز محکوم میکند. شماری از علمای دینی در ولایت کندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلام کردند.
گروه‌هایی که ضد انسانی کار میکنه، اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین.
در بخش رویدادهای جهان میشنویم که در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همه‌پرسی را دایر میکند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار در کاروان زهر نیز در پی خواهد آمد. بله، چنانچه در آغاز گفتیم، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرد. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قوانین بین‌المللی و به اساس کرامت حقوق بشری باید با زندانیان برخورد صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که به تازگی در دفتر معاونت سازمان ملل متحد افغانستان در رابطه با گزارش‌های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. همکارم فرشته ندا این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ما. سلام فرشته جان.
سلام، روز
جزئیات بیشتر چی است این مورد؟
تشکر. پس از نگرانی های سازمان ملل متحد در پیوند به نشر گزارش ها از شکنجه محبوسین در توقیفخانه های طالبان، حالا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گروه یا فردی که چنین کاری را انجام میدهد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با محبوسین در زندان باید بر اساس قوانین بین المللی و کرامت حقوق بشری برخورد صورت گیرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه در مقابل اقدام که صورت میگیره و اقدامات عملی را برای جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم هستن و مسئولیت و الزامیت در این زمینه پیدا میکنن که قابل تعقیب و بررسی در دادگاه های ملی و بین المللی است.
این در حال است که به تازگی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با گزارش های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش ها چنین ادعا شده است که حتی برخی زندانیان به خاطر شکنجه زیاد جان هایشان را هم از دست دادند. به اساس یافته های یونما، شماره محبوسین که از توقیفخانه های طالبان نجات یافتند از برخورد نامناسب، شکنجه و حتی کشته شدن افراد ملکی و امنیتی در آنجاها سخن گفتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این مسئله را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است.
همکارم تشکر از ندا جان، به خاطر که در مورد عکس العمل کمیسیون حقوق بشر در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان گزارش داشتند. و همچنان در همین مورد سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان را محکوم کرد. لال گل لال، رئیس این سازمان، برای رادیو آزادی گفت که این گونه برخورد با زندانیان مایه نگرانی آنهاست. جاوید حسن زاده با آقای لال گل مصاحبه کرده و نظرش را در مورد چگونگی برخورد با زندانیان پرسیده است.
هر عملی که خلاف قوانین بشری باشه، قوانین اسلامی باشه، ما او را محکوم میکنیم و همیشه خواستای عزیز کردیم از طرفین درگیر جنگ که نباید از امرای اسیران جنگی برخورد نامناسب صورت بگیره. اگر عمل غیر قانونی هستند، ما او را محکوم میکنیم و طالبا یا از جناهای درگیر جنگ که هر جناه باشه عمل انجام میده، ما از اون تقاضا میکنیم که با قوانین ملی و با قوانین بین المللی و با قوانین بشر دوستانه یا حقوق بشری احترام بگذاره.
چقدر قابل نگرانی است لال صاحب از نظر شما؟
یقینا هر عملی که خلاف قانون باشه و قابل نگرانی هستند، خدا که کوچکتر باشه و کلان باشه و متوسط باشه، خلاف قانون صورت بگیره، تخطی از قوانین صورت بگیره، نقص از حقوق بشر صورت بگیره، او قابل نگرانی هستند. و این نگرانی امروزی نیستن، این نگرانی از چند سال به این طرف در افغانستان جریان داره. بسیار با تاسف که نهادهایی که بر اینا معذب هستن مسئولیت به دوش داره، اونا هر در مورد این مسائل برای افغان ضروریه برخورد میکنن. ما این را محکوم میکنیم، از تقاضای جدی میکنیم که دست به کار شود تا جلوی از این قسم جنایت در افغانستان صورت بگیره.
کی باید اقدام کنه؟ کدام مرجع است؟ آیا کشورهایی که طالبا با اونا روابط خوب دارن میتونن در این زمینه اقدام بکنن؟ ملل متحد میتونه؟ کدام مرجع است که در حل از این مشکل اقدام کنه؟
مرجع خود رهبری طالبان هستند که بر افراد جنگیشان هدایت میده، از قوانین آزادی میده. اگر این طور عمل انجام میکنه، باید خودش اونا بگیره، تسکیر بکنه، با عمل جزا برسانه. دوم از مرجعی خود حکومت افغانستان است و همچنان مرجعی که محکمه جنایی بین المللی هستند که حالا شما می فهمید که یک ادرس طالبا واضح هستند که در قطر هستند، دفتر سیاسی اونا هستند، امرای اونا در ارتباط شود. باید اینطور عمل که در جنگ های افغانستان از چل سال به این طرف صورت گرفته، تا هنوز یک مسئله، یک عامل زیاد تسکیر بسیار به دست که در هر مورد امرای افغانات یک از طرف جهان سوریا برخورد صورت میگیره. در مورد عدالت، قانون عدالت هم برخورد سوریا تا هنوز صورت گرفته.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید سطح صادرات افغانستان از راه بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه 6% افزایش یافته است. شیر احمد سپاهی زاده، رئیس صنعت و تجارت این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که در 2 ماه گذشته از بندر حیرتان صدها تن میوه تازه و سنگ تالک به روسیه، قزاقستان و چین صادر شده است.
صادرات ما از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد که ما در حدود بیشتر از 100 تن موادی که تولیدات و فرآورده های بلخ است و سایر ولایات که سنگ تار یا یکی از چیزای ولایت باستانی ننگرهار است. از این طریق من تاجرای محترم برای شورای روسیه و قزاقستان و ازبکستان صادر میکنند.
وی میگوید در نظر است تا صادرات میان افغانستان و چین با استفاده از راه خط آهن آغاز گردد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید در سال جاری ممکن از این ولایت 20 هزار تن جلغوزه به دست آید. نصیر عالمیار امروز به رادیو زدی گفت که حاصلات از سال گذشته جلغوزه ولایت پکتیا 10500 تن بود که بیشترین آن به خارج از کشور صادر گردید.
هوا هم خوب است و هوا بارانی است و کوها هم زیر پوشش درختای جلغوزه است و همچنان امسال پیش بینی میشه که دو برابر افزایش پیدا میکنه. در حدود 20000 تن جلغوزه انسان سال 1398 محصولات برخواد داشتیم.
وی میگوید که قرار است در روزهای نزدیک در ولایت پکتیا یک مرکز مجهز پروسس جلغوزه هم ایجاد گردد. به نقل از آقای عالمیار سال گذشته 40000 تن جلغوزه از ولایت جنوب شرق افغانستان حاصل شده بود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی، چنانچه در آغاز گفتیم، در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همپوسی را دایر می‌کند و وزیر خارجه این کشور به عراق سفر کرده است تا با مقامات آن کشور گفتگو کند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده و جزئیات را با ما شریک می‌سازد. سلام جناب همایون صاحب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون صاحب، رئیس جمهور ایران چرا میخواهد که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همپوسی را دایر کند و هدف از این کارش چیست؟
بله آقای عنایش، طوری که شما گفتین، در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش یافته، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که یک همپوسی را در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان دایر می‌کنم. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایران ایرنا، حسن روحانی امروز همچنان گفته که وی در سال 2004 میلادی، زمانی که مذاکره کننده ارشد اتمی ایران بود، این پیشنهاد به آیت الله علی خامنه ای رهبری کشور کرده بود. تدویر همپرسی در مورد توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان برای رژیم ایران در صورتی که بخواهد غنی‌سازی یورانیوم افزایش بده، یک پوشش سیاسی را فراهم میکنه. توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان تهران از غنی‌سازی یورانیوم منع کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید این کشور را بر تهران اعلام کرد. بله.
امین صاحب، طوره که دیده میشه که ایران تلاش‌های دیپلماتیک را آغاز کرده است، هدف از سفر اخیر وزیر خارجه ایران به عراق چی است؟
بله، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر کسب حمایت دیپلماتیک از ایران برای گفتگو با وزیر خارجه و سایر مقامات ایران به شهر بغداد پایتخت کشور سفر کرده. باز هم بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایران ایرنا، جواد ظریف در جریان این مسافرت دو روزه‌اش که دیروز 25 ماه می آغاز شد، با محمد الحکیم وزیر خارجه، برهم صالح رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفتگو میکنند. بر اساس گزارش تلویزیون عراق، نزار خیرالله معاون وزیر خارجه کشور از آقای ظریف در میدان هوایی بغداد دیروز استقبال کرد و به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف وضعیت در شرق میانه و منطقه و طرق رسیدن به یک نظر مشترک با مقامات عراق مورد بحث قرار داد. خواهد داد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در اوایل این هفته گفته بود که بغداد یک هیئت به آمریکا میفرسته تا به خاطر ختم تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا مساعدت کنه. وی همچنان گفته بود که عراق در این منازعه بی‌طرف است. سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق در حال صورت گرفته که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 1500 نظامی اضافی آمریکایی را به شرق میانه مستقر ساخته و بعد از اعلام 24 می آقای ترامپ در مورد استقرار نیروهای اضافی آمریکایی به شرق میانه، مایک پامپئو وزیر خارجه ای کشور در یک اعلامیه گفت که اداره آمریکا پلان دارد تا به خاطر جلوگیری از آنچه که به گفته آقای پامپئو تهاجم ایران در منطقه خوانده شده به ارزش 8.1 میلیارد دلار اصله مختلف و نو به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به فروش برساند. در اوایل ماه می ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به یک تهدید توزیع ناشده ایران، یک کشتی طیاره‌بردار و تعداد از طیارات بمبارد B-52 را به شرق میانه اعزام کرده و این در حال است که ایران در اوایل ماه جاری گفته بود که از تطبیق برخی نقاط کلیدی توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان خودداری می‌کند. بله.
همکارم آرش همایون بود که در مورد طرح همپروسی رئیس جمهور ایران به خاطر توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان جزئیات بیشتری در مورد به ما پیشکش می‌کرد. برخی از علمای دینی و باشندگان ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ماه مبارک رمضان ماه اطاعت و بندگی است و مسلمانان کوشش میکنند تا با انجام اعمال نیک رضایت خدای بزرگ را به دست آورند، اما گروهایی که در این ماه دست به کشتار و خونریزی میزنند برخلاف دستور دین عمل میکنند که احکام الهی را زیر پا میگذارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا در این باره گزارش دارد.
شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله اخیر در یک مسجد شهر کابل را تقبیح کردند. شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله تروریستی روز جمعه در یک مسجد شهر کابل را که منجر به کشته شدن دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان و زخمی شدن 16 تن از نمازگزاران شده بود، به شدت محکوم کردند. مولوی شمس الدین رحیمی یک تنی از عالمان دین کندوز در رابطه گفت:
تا به کی بالای قبر و بالای به حساب مرده برادر ما گریان کنیم؟ بیاییم با یکدیگر به حساب در صلح و آشتی زندگی کنیم. از همه برادران امید ما، تقاضای ما هم است که بیاین برادرانه بشینن در پالوی به حساب خیش قوم و اقرباشون من حیث یک مسلمان زندگی کنن و بتونیم که وطن خود را ما از فلاکت دربدری و آدمکشی و به حساب تباهی خلاص کنیم.
با این حال مولوی خیر محمد خیرخواه یک تنی از عالمان دین این ولایت گروه های تروریستی را دشمنان اسلام و انسانیت خوانده و از مردم می خواهد تا با این گروه ها همکاری نکنند.
ای مسلمانان که واقعا خود مسلمان می نامین، بیدار باشین. دشمنان اسلام در پای ازی است که اسلام را بطنین. خواهش میکنم، دوستانه خواهش میکنم که گروه هایی که ضد انسانی کار میکنه اینها را جای نتین، با اینا هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین. در قرآن در روایات آمده که کسی را تایید بکنه روز قیامت با او محشور میشه.
آنان میگن که اگر جنایتکاران دست از اعمال خشونتبارشان بر ندارن و به صلح رجوع نکنن، دیری نخواهد بود که آه مظلومان آنها را به سخت‌ترین عذاب الهی دچار خواهند کرد. مولوی عبدالکریم صابری یک تن دیگر از عالمان کندوز پیرامون موضوع گفت:
یعنی راه جنگ راه کامیابی نیست. راه کامیابی و سعادت راه صلح است، راه هماهنگی است، راه وحدت است، راه اتفاق و یک پارچگی است. قضیه کابل یا دیگه ولایتایی که قضیه رخ میده دیگه طبعا اشخاصای بیگناه کشته میشه، اشخاصایی که بزید همین دولت به حساب در قبر در روز قیامت پیش الله و رسول اینا شرمنده هستند.
از سوی هم باشندگان کندوز ضمن تقبیه کشتار افراد ملکی و بیگناه میگن که دشمنان اسلام روی انگیزه های سیاسی این کار را کردن تا میان مردم افغانستان وحشت و دهشت ایجاد کنند. خیرالله احمدی یک تنی از باشندگان کندوز در رابطه گفت:
یک تعداد مسلمان هایی در اونجا زخمی و کشته شدن، همه گی دنی باگوزه بودن. در این ماهی مبارک رمضان، در یک ماهی پرفیز مبارکت اونا می صد فیصد آمادگی داشتن، کالا کرده بودن. در این دیگر بین اولادای خود، در بین فامیل خود، در بین مردم خود تصمیم داشتن که یکی بسیار خوب به پیش و سپری بکنن. دیگر این حالی اونا رفتن از بین ما و شما.
این عالمان دین حملات تروریستی که در سایر نقاط کشور از سوی عناصر ضد دولتی صورت می گیرد، اعمال غیر انسانی و خلاف مزاهای دین مقدس اسلام خوانده و از دولت می خواهند تا عوامل چنین جنایت را ریشه یابی نموده و از وقوع رویدادهای تروریستی با خاطر جلوگیری از بی‌ثباتی جامعه اقدامات جدی را انجام دهد. اجمل، رادیو آزادی، کندوز.
و از کندز به بدخشان می رویم. شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت بدخشان از نبود برق در مناطقشان شکایت دارند. این باشندگان شهر فیض آباد مرکز بدخشان از دولت می خواهند در زمینه رسیدگی به این نیاز اولیه مدنیشان توجه داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انتظار طولانی باشنده های شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برای دست یافتن به یک برق معیاری در زندگیشان هنوز هم پابرجاست. سیف الدین باشنده بدخشان سال هاست که اتاقش را با نور شمع و عرکین روشن میکند. یکی از آرزوهای او روشن شدن اتاقش توسط نور برق است. سیف الدین بر رادیو آزادی گفت همه امیدهایش وابسته به ساخت بند برق شورابک بالای دریای کوچه در شهر فیض آباد است.
ما وقتی که قبلا یعنی 4 ماه قبل از پروژه دیدن میکردیم واقعا کار بسیار بطی بود، کار بسیار آهسته پیش میرفت. 4 ماه شده که در کاری پروژه بسیار سرعت عمل به وجود آمده، تعدادی از کارگرا و تکنیکرا بیشتر شده، امیدواری ها بسیار قوی وجود داره که مطابق اسکیجول و مطابق تقسیم اوقاتی که شرکت تعیین کرده به متقسیم اوقات یعنی در دسامبر 2020 انشالله کار به شبکه برقی بدخشان تسلیم.
در کنار سیف الدین شمار دیگری از ساکنان شهر فیض آباد که سالهاست در تاریکی زندگی میکنند آرزوی آمدن برق را در خانه هایشان دارند. کیکاوس باشنده ناحیه پنجم شهر فیض آباد میگوید اگر بند برق شورابک ساخته شود و این آرزوهایش برآورده شود سهولت های زیادی برای او و خانواده اش ایجاد خواهد شد.
بند برق شورابک قبلا 4-5-6 ماه پیش ما آمده بودیم کار کمی نسبتا بسیار بطی و ایسته بود. امروز که ما آمدیم از بند برق شورابک با جمعی از مردم و اهالی شهر فیض آباد و معززین مسافرا دیدن کردیم، خوشبختانه کار خیلی با سرعت پیش میره و امیدواری هست که با آنچه که تقسیم اوقات زمانی شرکت تعیین کرده این بند برق البته تکمیل شود و چراغ ها در خانه های مردم فیض آباد.
کار ساخت بند برق شورابک که بزرگترین پروژه در سال روان گفته می شود با هزینه نزدیک به 50 میلیون دلار از کمک های بلاعوض کشوری آلمان در حال ساخت و ساز می باشد. ولی بلخور رئیس شرکت پیمانکار فیکا در یکی از شرکت های ترکی می گوید که کار این بند نزدیک به 40% پیش رفته و قرار است تا کمتر از 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود.
İtibariyle başladık. Şu an itibariyle Oluvur'da yani bütün genelinde %32'lerdeyiz. Birinci kademe açısından da lokasyon değişiyor ama %40 falan.
Valayati Badakhshan dar şemal şarkı kişvar yaki az valayatay az ki beşterin manabi abi ra baray tavlid enerji darad. دریای کوکچه پس از دریای آمو بزرگترین دریایی است که از قلب شهر فیض آباد مرکز بدخشان میگذرد. اما با وجود این همه سهولت ها هنوز هم مردم این ولایت از برق دیزلی 3 ساعته در شب استفاده میکنند که هر کیلووات 30 افغانی هزینه دارد. مقام های محلی بدخشان میگویند با تکمیل کار بند برق شورابک و انتقال برق وارداتی از کشور تاجیکستان در نظر دارند تا مشکل بی برقی باشندگان بدخشان را برطرف کنند. همکنون بر بنیاد گفته های مقام های محلی بدخشان 15% از ساکنان این ولایت به انرژی برق دسترسی دارند و بقیه از انرژی برق محرومند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم. این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده و مطالب درشتی آن را برای ما شما تقدیم می کند.
بس‌ها در مورد ادامه کار رئیس جمهور غنی و فیرهای شادیانه در روزهای خوشی از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته که رئیس جمهور غنی از منابع دولتی به اهداف انتخاباتیش استفاده می‌کند. سرمقاله نویس نوشته که حکومت مصلحتی آقای غنی حمایت قانون اساسی را ندارد و از ادامه حکومت وی تا برگزاری انتخابات یک اجماع بزرگ نیز پشتیبانی نمی‌کند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است تنها حکومت رئیس جمهور غنی نیست که با چنین مشکلات روبرو است، بلکه در سالهای گذشته هم همچو وضعیت وجود داشته که با قهر مردم مواجه شده است. نویسنده سرمقاله می نویسد که اگر کسی فکر می کند که بجای محمد اشرف غنی کسی دیگر داخل ارک شود خیر و خیرت خواهد بود، اشتباه بزرگ می کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که خواست حکومت موقت بر ضد اراده ملت است. در سرمقاله آمده که افراد و گروه هایی که در انتخابات آینده به موفقیتشان باور ندارند با خواستهای نادرست برای ملت دردسر ایجاد نکنند. سرمقاله نویس نوشته که ملت حالا بیدار شده است و نمی خواهد که تجربه تلخ حکومت‌های موقت را بار دیگر تکرار کند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی با اشاره به فیرهای شادیانه و هوایی نوشته که هیچ ساحه از شهر کابل از جرایم و ناامنی خالی نیست. در مطلب آمده است که در بیش از 2 سال گذشته در این شهر 3903 واقعه جرمی رخ داده است. این روزنامه در سرمقالش نوشته است که در شهر کابل حدود 6 میلیون تن زندگی می کنند و در هر خانه از 1 تا 10 میل سلاح وجود دارد و می تواند هر لحظه نظم این شهر را برهم زند. بس ها در
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم زرغون منگل آمادگی دارد در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی که شدید کرده است. یوناما امروز در یک گزارش گفت که معلومات آنها نشان می دهد که طالبان توقیف شده ها را در شرایط بد نگهداری می کنند و بالای آنها کار اجباری انجام می دهند. بر اساس تازه ترین خبر، طالبان مصالحه دهای اعمال شکنجه توقیف شدگان را رد نموده، آن را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت پکتیکا از کشته شدن بیش از 20 تن از شورشیان طالبان در نتیجه عملیات در ولسوالی های برمل و گیان خبر می دهند. وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک راه حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجی گری کند. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه که از طبیعی کشورش را داده است. و رئیس جمهور امریکا آزمایش های اخیر راکتی از سوی کوریای شمالی را به اهمیت عنوان کرده و می گوید باور دارد که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی به تعهداتش پابند است.
و به اساس وعده حالا هم برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگویم که اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع از دوام همکاری نیروهای ناتو با نیروهای افغان در بخش تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر اطمینان میدهد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه نیلاب نظری نگاهی انداخته به رویدادهای یک هفته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس کابل بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر نوع شیشه را کشف و ضبط کرد. در اعلامیه قماندانی امنی کابل آمده است 15 کیلوگرم شیشه که در یک موتور کرولا جاسازی شده و قرار بود از شرق کشور به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس در دروازه پل جرخی کشف و ضبط شد. 4 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند که در میان آنان 2 زن نیز شامل اند. 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت از میان افراد بازداشت شده 3 تن آنان هنگام قاچاق 18 کیلوگرم چرس و 1 تن دیگر نیز هنگام قاچاق 10 کیلوگرم هیروین دستگیر شدند.
می‌خواستند از مزار به مرکز انتقال بدن و همچنان چرس از رسولی اندراب به کابل انتقال بدن. ولایت بغلان مسیر 9 ولایت است. قاچاقبران و مواد مخدر کوشش میکنند که از این طریق قاچاق مواد مخدر کنند.
در پهلوی قاچاق در بخش های از ولایت بغلان کشت کوکنار نیز صورت می گیرد. چندین کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل در ولایت هلمند به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی هلمند آمده است، نیروهای خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی با انجام عملیات بر یک منزل مسکونی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 55 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کرد، اما کسی در پیمان با آن دستگیر نشده است. از دو هفته به این سو جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت هلمند ادامه دارد و به شمول نادعلی باشندگان چندین ولسوالی حاصلاتشان را جمع‌آوری و آماده فروش ساختند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس مبارز علیه مواد مخدر ننگرهار با انجام عملیات در دو ولسوالی این ولایت چندین کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده است این عملیات در ولسوالی های سرخرود و رودات این ولایت بر مراکز فروش مواد مخدر انجام شد که در نتیجه آن 45 کیلوگرم چرس و تریاک به دست پلیس افتاد. سه تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر شده اند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای ناتو و آمریکایی در صورت درخواست حکومت افغانستان آماده همکاری در عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر هستند. گزارش داریم از ولایت فاریاب که در این ولایت هیچ عملیات تخریب مزارع کوکنار را اندازی نشده است.
کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کمتر است.
مصاحبه داریم با دکتر عبدالباری خرم درباره تاثیر مواد مخدر روی قلب انسان.
میکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است.
حسین عضو سابق تیم فوتبال مهاجرین افغان میگوید در ایران به مواد مخدر معتاد شده است.
شاید حال در بهترین جای بودم. بیادر رژیم در آلمان است.
و در پایانک درامی جالب را مشنویم.
حال تو خبرنگار است یا سرنوال؟
من خبرنگار هستم.
حالا موضوع نخست برنامه را از ادامه همکاری نیروهای ناتو و آمریکایی در بخش عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز میکنیم. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو از دوام همکاری نیروهای ناتو با نیروهای افغان در انجام عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. جنرال اسکات میلر در صحبت با خبرنگاران گفت که مواد مخدر در کنار ایجاد تهدید داخلی برای افغانستان منبع بزرگ تمویل مالی گروه های تروریستی است و عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر مؤثر ثابت شده است. کارشناسان نظامی با توجه به نوعیت و ساختار کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان عملیات هوایی بر این کارخانه ها را پرمصرف خوانده و خواهان اقدامات عملی و بنیادی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در افغانستانند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سیگار در اوایل سال جاری میلادی از توقف عملیات نیروهای ناتو و آمریکایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان خبر داد، اما حال قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید این نیروها همچنان به همکاری با نیروهای افغان در عملیات هوایی بر این کارخانه ها ادامه می دهند. جنرال سکات میلر قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در هر جایی که هنگام عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر به همکاری نیروهای ناتو و آمریکایی ضرورت دیده شود، در صورت خواست حکومت افغانستان آنان آماده همکاری اند.
لابراتوارهای تولید مواد مخدر مورد حملات هوایی هدفمند قرار گرفته است. زیرا اگر از منظر داخلی ببینیم، مواد مخدر از دیدگاه اسلام هم حرام است. و در عین زمان، مواد مخدر منبع تمویل مالی گروه های تروریستی می باشد. در جایی که ما تشخیص دهیم که همکاری ما به افغانها و نیروهای افغان مؤثر واقع می شود، ما در هماهنگی با نیروهای افغان و رهبری حکومت افغانستان در بخشی که به کمک ضرورت باشد اقدام می کنیم.
حملات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در اواخر سال 2017 میلادی آغاز شد و در آخرین رویداد یک هفته قبل نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای خارجی 68 لابراتوار تولید هیروین داد در ولسوالی بکوای فرا هدف حملات هوایی قرار دادند. بر بنیاد یافته‌های وزارت امور داخله، در این لابراتوارها روزانه به ارزش 1,000,000 افغانی هروئین تولید می شد و عاید آن نیز به طالبان می رسید. محمد آگل مجاهد کارشناس امنیتی حملات هوایی بر کارخانه های تولید هروئین را در کاهش تولید مواد مخدر مؤثر نمی داند. زیرا به گفته وی کارخانه های تولید هروئین که در افغانستان ساخته شده خیلی ابتدایی و به مراتب ارزانتر از بمهایی است که از سوی نیروهای مشترک برای تخریب آن به کار گرفته می شود.
ساخت این لابراتوارها بیشتر از 5,000 تا 10,000 دلار مصرف ندارد. این لابراتوارها از چند بیلر و چند دیگ میسی ساخته شده. قابل انتقال است و تخریب آن خیلی اهمیت ندارد. اگر هدف از بین بردن بنیادی مواد مخدر باشد، وزارت زراعت باید برای کشت کوکنار بدیل ارائه کند. علاوه بر آن در ساعات تحت حاکمیت دولت باید با کشت کوکنار مبارزه صورت گیرد و کشت از بین برده شود.
جان سوبکو سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان نیز در گزارش اخیرش گفته است که تمرکز بر تخریب لابراتوارها برای کاهش تولید هروئین مؤثر نیست، اما مقدار مواد مخدری که در هنگام حملات هوایی در این لابراتوارها از بین می رود در کاهش عاید مالی طالبان چشمگیر بوده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که جنرال اسکات میلر قمندان عمومی حمایت قاطع از دوام همکاری با نیروهای افغان در بخش عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر اطمینان داد. حالا به ولایت فاریاب می رویم و از کشت کوکنار گزارش می دهیم. در سال جاری در ولایت فاریاب هیچ عملیات برای تخریب مزارع کوکنار انجام نشده است. باشندگان فاریاب ادعا دارند که در سال جاری در سه ولسوالی ولایت به پیمانه زیاد کوکنار کش شده، اما مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت میگویند بیشتر این کوکنار در مناطق بیرون از حاکمیت حکومت افغانستان کش شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش اکرام کرم میشنویم.
شماری از باشندگان فاریاب می گویند بارش زیاد باران و فراوان شدن آب در سال جاری باعث افزایش کشت کوکنار در این ولایت شده و کشت کنندگان وای در حال گرفتن حاصلات بیشتر می باشند. حیات الله جوان 28 ساله‌ای در فاریاب است که می گوید وای در سرکسازی و در شرکت‌های ساختمانی کارگری می کند و در هفته برای چند بار با ولسوالی‌های ناامن که در آنجا کوکنار زیاد کشت شده است سفر می کند. او گفت در ولسوالی پشتونکوت، المار و قیصار بوته خاشخاش زیاد کشت شده است. طبق گفته وی روزمزد نیستنان کوکنار در فاریاب روزانه نزدیک به 1,000 افغانی می باشد و کشت کنندگان وی سرگرم نیش دادن هستند.
قسمی که دیده می شود در ولسوالی پشتونکوت، قریه خوجه ناموسا، آرتپه و سالی پشتین کود تماما زمینات زراعتی کوکنار کشتوده. امسال بدبختانه حاصلات از اینام بسیار بالاست.
فاریاب یکی از ولایت‌های زراعتی و ناامن در قسمت شمال افغانستان می باشد. مخالفان مسلح دولت نیز در اکثریت مناطق آن حضور گسترده دارند. این در حالی است که کشت کوکنار در مناطق بیرون از حاکمیت دولت گزارش شده است. در همین حال محمد اسحاق شمسی رئیس مبارزه با مواد مخدر فاریاب می گوید کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در ولسوالی قیصار و المار کمتر و در برخی ولسوالی‌های دیگر زیاد شده است. طبق گفته وی در کل ولایت فاریاب در سال گذشته 8175 هکتار زمین کوکنار کشت شده است و در سال جاری 824 هکتار زمین کشت شده است. آقای شمسی دلیل کم شدن مزارع کوکنار را بارش زیاد ژاله و باران و وزش طوفان عنوان می کند.
تا جایی که بر ما راپور رسیده در برخی از ولسوالی ها نسبت بارندگی های کشور گرفت نسبتا نظر به سال گذشته در برخی از ولسوالی ها کمتر است. مثلا در ولسوالی غرماش، در رفیع قسمت از قیصار و حتی در المار نسبت باران های پی هم کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کمتر است.
قمندانی امنیه فاریاب تا هنوز در سال جاری یک بوته کوکنار را هم تخریب نکرده است. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی گفت کشت کوکنار در ساحه تحت حاکمیت دولت صفر است و در ساحاتی که مخالفان مسلح دولت حاکمیت دارد کشت شده است.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت دولت صفر است، چون ما ارتباطات یا ارگان‌های کشفی خود را ما گفتیم در ساحه تحت حاکمیت دولت کشت مواد مخدر در فاریاب صفر است و ساحه که تحت تسلط مخالفین است اونجا هم در بعض نقاط کشت کردن. خب یک چیز واضح است که مخالفین مسلح دولت تمام بودجه خود اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
آقای یورش همچنان افزود پلیس فاریاب نسبت به هر زمان گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر جدی تر است و مواد مخدر در این ولایت به طور عمده فروش نمی شود. طبق گفته وی در مدت 4 ماه گذشته بیشتر از 100 تن فروشندگان مواد مخدر بازداشت شده است.
همکار ما اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش داد که در این ولایت مزارع کوکنار تخریب نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون مصاحبه داریم در مورد تاثیر مواد مخدر روی قلب انسان. دکتران طبی میگویند امراض مختلف قلبی عوامل دارد که یک عامل عمده آن اعتیاد به مواد مخدر است. اینکه چرا مواد مخدر به قلب انسان مضر است، تأثیرات منفی آن در دراز مدت و کوتاه مدت چی است و تا چه زمان نزد معتادین باقی میماند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالباری خرم مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که به طور عموم نشه بالای قلب انسان چی تأثیر منفی دارد.
کل دواهای نشه‌ای، دواهایی که در بازار موجود است و یا سرپ دکتر صاحب ها بعض دواها توصیه میشن، کل دواها به صورت عموم این دفعه دیگه امراضی که به دیگه سیستما بمیان میاره و مرض قلبی مختلف هم مریضا میبره. میکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است. به طور عموم ما گفته میتونیم که از فشار بلند خون گرفته تا تشوشات ریتم یا بی‌نظمی های قلبی، حملات قلبی و بالاخره میتونه به مرگ ناگهانی یک نشه‌ای هم منجر شو.
این تاثیرات منفی دراز مدت و کوتاه مدت چی هستند؟
کل دواهایی که نشه‌ای هستند تاثیرات مختلف بالای قلب داره. مثلا ما گفته میتونیم که الکل در قصیر مدت میتونه فشار بلند خون برای یک مریض پیدا کنه، طویل المدت میتونه عواقب فشار خون سبب امراض قلبی دیگر شوه، مثلا امراض زلاتی قلبی یا کاردیومیوپاتی ها، یا مثلا میتونه چه بی‌نظمی های قلبی شوه برای مریض که امی بی‌نظمی های قلبی باز مریض میبره به اختلالات دیگه قلبی، مثلا اختلالات دماغی میتونه برش پیدا کنه. مثلا از کوکائین اگر بگیم، کوکائین میتونه حملات قلبی به میان بیاره، مشکلات عضله قلبی به میان بیاره، میتونه رگهای قلب تقبض بده که سبب ازی شوه که به مریض یک سردن هارت اتاک بیا، میتونه فشار مریض بلند ببره. هر دوا تاثیرش مختلف است بالای قلب، در قصیر المدت هم مضر هستن و در طویل المدت هم مضر هستن.
با کدام دلیل نشه بالای قلب انسان تاثیر منفی داره؟
کل مواد نشه‌ای که استعمال می شود تغییرات مختلف در زویت انسان می آید. مثلا اگر سیگریت بگویم، سیگریت در جدار رگها که او یک سموت اندوتلیال است، دو تغییرات می آید و سبب ازی می شود که حملات قلبی به بیار بیاره. همچنان الکل می تواند که بعضی مواد اکسیداتیو استرس تولید اضافه کنه در قلب و میتونه سبب امراض عضله قلبی یا کاردیومیوپاتی ها شوه.
نزد معتادین تاثیرات منفی که نازنای قلب میبینن تا چی زمان باقی میمونن اگر مواد مخدر اینا ترک بکنن؟
تاثیرات هر دوا مختلف است. یکی این تاثیر است که تا کدام وقت یک دوا در خون میمانه، او دواها فرق داره، مگر تا حدود مثلا بعضی دواها یک تا 3 روز یا تا یک هفته شاید در خون بمانه. مگر معتادی که به صورت دوامدار از یک دوا استفاده کنه برش یک مشکل قلبی پیدا شود، شاید هم ترک کردن اعتیاد برای مریض کمک کنه تا پیشرفت مریضی جلوگیری شود، و یا اگر مشکل قلبی برش پیدا نشده باشه شاید جلوگیری مطلق است مریض قلبی.
در کدام سن سال بیشتر نشه بالای قلب انسان تاثیر منفی داره؟
در هر سن نشه ها تاثیرات منفی بالای قلب هر انسان داره، منتها از سن 10 سالگی تا 20 سالگی در این سن قوه ادراک جوانان ضعیف است، اینا زود نشه‌ای میشوند و وقتی که یک کس در این سن نشه‌ای شود باز دوامدار نشه میکنه. هر قدر که طویل المدت نشه میکنه، اون قدر خطرات اون بلند میرود. مثلا اگر یک کس 10 سالگی یا 15 سالگی به الکل خوردن شروع کنه، نظر به یک شخصی که به 30 سالگی یا 35 سالگی به الکل روی میارد، خطراتش در 10 سالگی زیاد است. و همچنین بعضی مریضایی که پیش از پیش یک مریضی قلبی دارن و یا پیش از پیش یک مریضی دیگه دارن، اگر به احتیاط مشغول شون مریضیش زیاد میشود.
و مادرایی که اینا حامله هستن از مواد نشاور استفاده میکنن و از نوعی قلب آسیب میبینن، چقدر خطرناک است؟
برای خانم های حامله احتیاط زیاد خطرناک است. حتی پیش از اینکه یک خانم حامله شود باید سر از این فکر کنه که اگر بتونه احتیاط خود را ترک کنه، به خاطر اینکه هم برای صحت مادر و هم برای صحت طفل احتیاط زیاد مضر است. هر دوا به مرض های مختلف هم به مادر و هم به اطفال به میان آورده میتونه، میتواند سبب ابورشن شود در خانم های حامله و میتواند طفلش از بین ببره پیش از وقت زاییده شود. همچنان میتونه فشار بلند خون برای مادر پیدا کنه که فشار بلند خون باز میتونه امراض قلبی در خانم های حامله به میان بیاره.
به عنوان پرسش آخر، شما عملا سرکار دارین با کسایی که اینا مشکلات قلبی دارن، ایتو یک آمار دارین و یایی که کسایی که از ناحیه مواد مخدر بیشتر قلبشان آسیب دیده باشن؟
آمار دقیق متاسفانه در افغانستان موجود نیست، مگر روزمره که ما میبینیم این واقعات زیاد است. ما واقعات الکلی کاردیومیوپاتی را دیدیم از سبب الکل پیدا شده باشه. حتی در این وقت یک ماده نشاور به نام تابلت کا در بازار آمده که جوانان متاسفانه از او زیاد استفاده میکنه، بی‌نظمی های مختلف قلبی را پیدا میکنه. واقعات وضو به شفاخانه ها میه. یک سروی که از طرف WHO در سال 2011 افغانستان شده، قد بخش سیگریت شده، گفته که 14.5% مردم افغانستان سیگریت میکشن. در می سالها اعتیاد در افغانستان رو به افزایشش و واقعاتش هم رو به افزایشش در شفاخانه ها ما میبینیم.
مصاحبه دکتر عبدالباری خرم را درباره اضرار مواد مخدر روی قلب انسان شنیدیم. اکنون در این بخش برنامه خاطره حسین را میشنویم. حسین باشنده ولایت بامیان در سن 12 سالگی به ایران رفت و در آنجا به کار بودوزی شروع کرد. وی میگوید در آنجا عضو تیم فوتبال مهاجرین افغان بود. زندگی خوب داشت و کسی را که دوست داشت با وی ازدواج کرد. اما اینکه چرا حسین به مواد مخدر معتاد شد و با کدام مشکلات دیگر روبرو شد، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقل قصه کرده است.
من 54 سالم است، 42 سال است که من در ایران زندگی میکنم، کار میکنم، پول، زندگی، ثروت، خانواده، کل چیز داشتم و فوتبال بازی میکردم در تیم منتخب افغانیا، بهترین بازیگر میدان بودم. و زمان شروع شد که بچه خالیم گفت بیا که من تو رو تریاک بتم. 3 سال داد من مصرف نکردم. بعد از 3 سال یک شب در عروسی بند موندیم، شب تا صبح 6 شدیم سردرد شدیم. صبح گفتم گولی داری؟ گفت دیگه صبح یک دیگه تریاک داد گویر دزانت پرتون. اونمو رو کمی گرفتم استفاده کردم. بعد از اون چشم خدا باز کردم دیدم که 3 ماه مرشو میایم از این میگیرم تا تقریبا 9 ساله. بعد از 9 سال کراک مصرف کردم یک سال. بعد از اون کراک قطع شد، هیروئین آمد. هیروئین کشیدیم، بعد از هیروئین شیشه آمد. شیشه که کشیدیم من 72 شب و 72 روز خواب نکردم. دو تا شمشیر دستم بود. از اون طرف خانه فکر میکردم اینجا پشت و پنجره نفر است. دویده میامدم ایسو. میدیدم هیچ کس نیست. پس دویده میرفتم اون طرف، میدیدم هیچ کس نیست. زنم هر وقت چشم خود باز میکرد میدیدم که دو تا شمشیر استادستم. یعنی زندگی رو به اینا جهنم ساخته بودم. بدترین روزم روزی بود که من 4 تا سلی به صورت خانومم زدم. ولی واقعا زندگی برای خودم جهنم شده بود. جنگ کردم آمدم افغانستان، رنمر شدم. نه خانه فامیلا رفته تونستم، چون یک عمل یک چیزی هست که از جامعه دورت میکنه، از خانواده دورت میکنه، چون باید دقات گل لوش باید باشی. نشتگی چیز اونمو دو تا دود اول است، بعد از اون دیگه زجر و بدبختی است. یک دفعه هم زندان رفتم، من رفتم که زندان اونجا پر از این مواد است. من 13 سالگی گفتم کار کفش رفتم، در کار کفش واقعا استاد شده بودم. نمیخوام از خودم تعریف کنم، یعنی چرمه که پیش میمان من برش بود تحویل میدادم، کل شقش بلد بودم. از زندگیم از کارم اقدر راضی بودم که نگو. بعد که عروسی کردم، عروسی هم با شوقی عروسی کردیم، در جامعه بین مردم همه مرا دوست داشتن. 3 تا کارخانه خواستارم بود. بایی که میفهمید من پودر میزنم، بازم مرد مارکت میگو شبکی خوک و جایی نرو. من اگر نشنه میکردم شاید حال در بهترین جای بودم. بیادر ریزیم در آلمان است، بیادر دیگیم در ایران بهترین زندگی دارن، کارخانه دارن. من اگر در اینجا استم چوب مواد میخورم. یک زمان ما فوتبال میکردم، اگر پای در پای میخونیم خیلی محکم چی نمیشد. من میفهمم که اینا یک نفر اگه تیله کنه بفتیم زمین شاید دوگار شیم. ما او بدن سر حال به این روز رساندیم که حال یک معتاد هیچ چی نداره بدنش، یعنی دست بزنی دست پاش میشکنه. حالا اکثریت که معتاد زیاد غرض نمیگیرن به خاطر چی؟ میگه آقا این خدا زدن معتاد است. یک نفر که مرا یک دوام میزنه میگم بیا در درست ما پودریستم، خدا که زده تام میزنی.
خاطره حسین را شنیدیم که عضو تیم فوتبال مهاجرین افغان در ایران بود و در آنجا به مواد مخدر مبتلا شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم. حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که قمندان بشیر کمپاین زده کشت کوکنار را آغاز کرده و در یک قریه کوکنار را تخریب می کند. وای می گوید یک بوته کوکنار را هم نمی ماند. اما در عقب این کمپاین یک قصه دیگر هم پنهان است. اینکه قصه پنهان چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را آماده ساخته است.
قماندان صاحب اگه زحمت نمیشه با ما بگوین که امروز چند جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردین؟
شما و دیگه خبرنگارا خبر هستین که ما کمپاین محو مزارع کوکنار شروع کردیم و حال کوکنار این منطقه را تخریب میکنیم. تنها امروز 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردیم.
چند روز میشه که کمپاین شروع کردین؟
دو هفته میشه.
دیگه در کجا کوکنار را تخریب کردین؟
در قریه دیگام کشت های مزارع کوکنار را تخریب کردیم.
نامای از این قریه را برام گفته میتونین؟
نام قدر قریه را کی گرفته میتونه؟ که در فکر ما میمونه. تنها خوی کار نیست، ما هزار کار دیگه دارم. شما خبرنگارم اتو سوالای میکنین که آدم بخیر آگم میسازین.
خو خیر، یک سوال دیگه، شما که یک مزاری زیاد کوکنار را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدین.
ای که خبرنگارا خبر نبودن، مردم چطور خبر شوند که شما کوکنار را تخریب کردین؟
آل تو خبرنگار هستی یا سرنوال؟
ما خبرنگار هستم.
خیلی که خبرنگار هستی، چرا تو سوالای به جای میکنی؟ ما برات میگم که این کوکنار را تخریب کردیم. این مهم نیست که خبرنگارا و دیگه مردم خبر شدن یا نه.
حالا مردم چطور باور کنن که شما راستی کوکنار را تخریب کردین؟
با بلایم دیگه که باور میکنین یا نه؟ این امروز خو میبینین که مزارع کوکنار را تخریب کردیم. و دیگه شما اینا تو فکر کنین.
دیگه در کدام قریه پلان دارین که کوکنار را تخریب کنین؟
در کل افغانستان کوکنار را تخریب میکنیم.
حالا شما خو قماندان امنیه یک ولسوالی هستین، در کل افغانستان چطور کوکنار را تخریب کرده میتونین؟
یارا یکی خو شما خبرنگارا بیخی در چشم آدم میتراین. اینه چی میکنی که من قماندان امنیه یک ولسوالی هستم یا از کل افغانستان؟ مقصد ما یک بوته کوکنار نمیمانم. اینه با چشمت میبینی که ما عملا کوکنار تخریب کرده میریم.
زنده باشین قماندان صاحب، کمرای ما مصاحبه کردین.
تو هم زنده باشی
جوان. او جوان.
بله کاکا جان.
که تو من مصاحبه نمی کنی؟
چرا نه کاکا جان، این آمدم.
بیا دیگه.
شیر جان.
بله قماندان صاحب.
توی صدای تلویزیون کمه بلند کن. این گزارش در مورد تخریب مزاری امو کوکنار است که ما دیروز تخریب کردیم.
درست است قماندان صاحب، اینه بلندش میکنم.
دوستای عزیز، این یک مزرعه کوکنار است که پلیس آن را تخریب میکنه، اما در پشت این موضوع رازهای پنهان هم وجود داره. حال توجه شما را به صحبت‌های گل محمد، یک تن از دهقین این قریه جلب میکنم. کاکو گل محمد مانده نباشین.
خیر ببینی تا مانده نباشی.
قماندان صاحب خو گفتن که اونا 50 جریب زمین از کوکنار پاکسازی کردن و دیگه زمینا را از کشت کوکنار پاک میکنن. شما در این مورد چی میگین؟
کل مردم ایره میفهمن که یک هفته پیش در ولایت ما حاصلات کوکنار جمع شد. بعض مردم حتی تریاک خودم فروختن.
کاکا جان خودت گفتی که تریاکی کوکنار وقت جمع‌آوری شده. من نمیفهمم کوکنار حاصل جمع‌آوری شده یا نه.
اینه توی قوزی تریاک بیبی، این خطایی که معلوم میشه این نشان میده که کوکنار نیز زده شده. ایت کدام غوزی را میبینی که دو تریاک مانده باشه؟ بعض غوزا خو بیخی خشک شده.
خودت چی فکر میکنی که حکومت چرا اقنا وقت کوکنا را تخریب میکنه؟
امو ضرب المثل است که میگن وقت دلت مایی گرفتن نمیشه از دنبش بگی. پلیس ولسوالی ما اصلا نمیخواین که کوکنا را تخریب کنن. اینا فقط مردم بازی میتن.
پلیس خو میگه که کوکنا را تخریب میکنیم. در فلانی جا اق کوکنا را تخریب کردیم. کوکنا را باقی مانده را تخریب میکنیم. حالا مردم چرا بازی بتن؟
پلیس به میبانه پیسه کمایی میکنه. صاحب زمین و پلیس دست یکی کردن. صاحب زمین پیسه میده و پلیس هم اینمه تو درامه میسازه که این شما به چشم خود میبینین. حقیقت ای از او جوان که دیقانا تریاکای خود جمع کردن و حتی او را فروختن.
شنونده های عزیز، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. رادیو آزادی.